بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. یک مطلبی را راجع به بحث دیروز، به نظرم تکرارش با یک توضیح شاید بهتری لازم باشد. چون عرض کردم به نظر می رسد عبارت نحوهی ابهام دارد، اونجا که فرمود و حمله على ارادت ثبوتهی حیث یکون الاخذ من المسلم، این عبارت چندان رسانی است که اساسا اشکال و جواب ناظر به چه چیز است. حالا این عبارت بخواهد این مطلبی را که من الان عرض می کنم بیان کند، یا مطلب دیگری را بیان کند، این مطلبی که من می گویم در جای خودش قابل ملاحظه است. چه بسا کسی بگوید این که روایت مرسله فقیه فرمود لیس بین المسلم و الذمی ربا، این مشکل عمده ای ندارد. اگر این روایت مطلقا می گفت که من الطرفین اخذ ربا مانعی ندارد، قابل پذیرش نبود که ذمی بتواند از مسلم ربا بگیرد. اما اگر بگوییم این روایت حمل می شود بر جایی که فقط آخذ مسلم است، مشکلی عمده نخواهیم داشت. اگر کسی فرزن چنین تصوری را بکند، پاسخش این است که اگر نگوییم روایت صریح است در جواز اعم و مطلق، چه از طرف مسلم چه از طرف ذمی، حداقل ظهور در اطلاق دارد. پس این توجیه و حمل قابل قبول نیست. این یک تکمله راجع به بحث دیروز. اما ادامه مسئله در بحث ربا بین المسلم والحربی، ممکن است از این راه وارد شویم، از اونجایی که حربی و مالش فیء للمسلم از اونجا که حتی برداشتن مال او برای ما جایز است، هیچ مانعی ندارد با متوسل شدن به عقود و قراردادهای سوری ما به وسیله مال را استنقاض کنیم، در عین آن که این معامله بر حربی حرام است و موجب عقاب اوست از باب تکلیف کفار به فرو، اما برای ما استنقاض مال او حلال است. و حین اذن فالمعاملت بینهما باطله، یه معامله سوری است ولی حکم شرعی اون بطلانه. توجب حرمت الثمن علی الکافر، حق تصرف در ثمن را نداره، حرامه. و یحرم علیه دفع الربا، گناه دومش همین که چون کفار مکلفند به فروع، پرداختن ربا هم برای حربی حرامه. ولی وللمسلم اخذه منه به توسط هذه المعامله التي هي فاسده في الواقع، مسلمان میتواند با واسطه این معامله اون مال را استنقاض بکنه، اون زیادی را استنقاض بکنه. معامله‌ای که در اصل و اساس باطله، فاسده. یک معامله سوری عند المسلم ولی به غایت استنقاض و صحیحا به زعم الحربی، این معامله رو من مسلمان فاسد میدانم ولی حربی که صحیح میدانم. آیا نظیری برای این مسئله در فقه داریم؟ یه سوال مقدم، آیا داریم چیزی که معامله‌ای که فاسد باشد ولی این اثر را داشته باشد؟ نمونه دارد؟ بله نمونه دارد. کجا؟ نحو شراء ولده منه فإنه شراء سوري مقدمة للاستيلاء على الولد، در حقیقت این حربی، من حرف صاحب جواهر رو نقل میکنم، این حربی و فرزندش هر دو اقتضاء رقیت مسلمان را دارند، منتها به موانعی برخورده. می تواند با این معامله سوری برگردد به همون نتیجه استرقاق، منتها با پرداختن یه مقداری پول، پولی که بر خود حربی حرام تصرف درش بکنه، پسر او را از او میخرد، او حق فروختن پسرش رو نداره، هر دو در حقیقت رقیت مسلمند، ولی در این حال این شراء صحیح است، چون نتیجه استرقاق اون فرزند است. این استرقاق هم به وسیله استیلا صورت می گیرد، ولی شراء مقدمه استیلا است. شما گفته اید استرقاق با استیلا صورت می گیرد، اما استیلا گاهی قهری است. خوب عنایت کنید، به قهری منظورم با قهر و غلبه، گاهی به اسباب سوریه. فإنه شراء سوری مقدمة للاستيلاء على الغلب. توجه کنید، لیملکه بهی، لا به شراء، با این استیلا این مالک میشه، نه با شراء. شراء فقط یک امر سوری برای اون ذل مقدمه که استیلا باشد. کذا فی ما نحن فی، اینم شبیهش. فا انا ملکهو لما یأخذهو منهو بل استیلا لا بل بیع ربوی. من که یک معامله ربوی با اهل حرب می کنم، اون زیاد را مالک می شوم، حق دارم نسبت به اون زیاده، منتها مبانعی هست که نمی گذارد من به حقم برسم. مقدمتن برای رسیدن به حقم معامله ربوی انجام میدم، جنسی را به او میدهم، زیاده از او میگیرم، 10 کیلو برنج میدهم، 100 کیلو برنج میگیرم، تا مسلط بشم بر این 90 کیلو. مقدمتاً لاستیلاء اون شرا رو انجام میدم، و اون 10 کیلو را هم در واقع او مالک نیست و هر تصرفی در او برای او حرامه. بله بله حرامه، بیعه بله بله. حالا اگر کسی آمد انجام داد، در رقیت بود، در اونجایی که در رقیت که گفتیم، در اینجا هم چون این مال مال اونیست، حتی ما گفتیم ما میتونیم سرقت بکنیم. آره استنباد، قطعا استنباد.
این
مستلق نفی
زبا میکنه بین اهل هر بنا، این ظاهرش نیست، زمین ربایی هست، ولی ربا حرام نیست برای شما. نه اینکه بیاد دکت کنم معنا ندارم اینجور درست معنا پیدا نمی کنم.
بعدش گفت نه خوزو منهم، اما اونها حق ندارند از ما بگیرند. این قرینه و اعتبار همین معنا، ما میتونیم از اونها بگیریم. اگر لاروان طور که شما میگید باشه، باید طرفینی اشکالی نداشته باشه. نمیگه چرا ما بگیر لاره باشه مامانی ربوی نیست از چی باید بکنیم، اما بعدش میگه ما حق داریم بگیریم، اونا حق ندارن بگیرن. نه این مناد، حالا عبارات فقها هم که بعدا میخونیم مثل شیخ طوسی و دیگران، این قاعده قوی داره. و ربما یعیدو ذالک، یعیدو ذالک ما سمعته فی صحیح دراره من ثبوت ربا بیننا و بینهم مطلقا. چون گفت هر مشرکی که باشد چه اهل حرب باشد چه اهل حرب نباشد، ربا جایز نیست، مطلقا گفت جایز نیست. پس بیننا و بین اهل حربنا هم ربا به عنوان ربا حلال نیست، کما اینکه صحیح دراره میگوید اگر حلال است اون استنقاض حلال است. ولیکن فی خصوص الحربی لنا استنقاض مالهی من بالمعاملت المذبوره علا حسب ما عرفت. این تمام. ما کافر ذمی را گفتیم، کافر حربی را هم گفتیم در این تعلیقه. حالا ببینیم در این تجمه، ببینیم سایر فرق کفار که ولو یهودی و نصرانی نباشند ولی بالاخره پیمان نامه‌ای با مسلمان ها دارند. حالا اون پیمان نامه اسمش امان نامه باشد، اسمش عهد نامه باشد، اسمش صلح نامه باشد، اسمش ذمه نامه باشد، هر چه میخواد باشه، بالاخره یک پیمان نامه ای که نتیجهش یک ترک مخاصمه و دو حرمت مال و جان اونهاست. یه هم که پیمان نامه ای اگر داشتیم، حق معامله ربوی با اونها به اسم استنقاض، به اسم استنقاض نداریم. چرا؟ چون اونها مالشون محترمه، اهل ذمه، یهودی نصرانی باشون ذمه نامه داره، دیگران هم هرچه بالاخره وقتی پیمان نامه ای بود که نتیجه اون پیمان نامه حرمت مال اونها بود، دیگه استنقاض جایز نیست. و منهو یعلم. من گفتم مال حربی استنقاضش جایز است. مال حربی خصوصیتش این بود که محترم نیست. و منهو یعلم جریان الربا بیننا و بین سائر سائر رو من جمیع بگیرید جمیع فرق الکفار المحترم مالهم. حالا به ذمه باشد یهودی نصرانی مجوسی که ذمه نامه دارد سلنامه دارد او صلحن او امانن او عهدن او غیر صلح. اما به خلاف غیر محترمی المال بقیه که پیمان نامه ندارن مالشون طبیعتا محترم نیست. نه در اینجا استیلا جایزه. فإن له ترسل إلى الاستيلاء على مالهم بالمعاملة المزبورة معاملة مزبورة معاملة ربوي ليملكه به باستيلاء أحسن لا بها معاملة بله ظاهر. این معامله ربوی بود. حالا خیال نکنید فقط معامله ربوی درسته، هر معامله ای که نتیجهش استنقاض باشد جایز است. بله ظاهر جواز و کل معاملتن فاسده معهم به هاذا القصد، یعنی به قصد استنقاض، لا به قصد ترتب الاثر علی المعامله. خیال نکنید این معامله معامله دارای اثر است، لا، قصد استنقاض. خب قبل از اینکه این جمله رو ادامه بدم به این مطالبی که میگم توجه کنید. نتیجه این نظریه خروج تخصیصی نیست در کافر حربی، خروج تخصصی یعنی اصلا ربا نیست، استنقاض است. و این مثل لا ربا بین الوالد و الولد یا بین الزوج و الزوجه نیست. اونا اگر درست بشه میشه خروج تخصیصی، میشه استثناء. این اگر باشه میشه خروج تخصصی یا بگو استثناء منقطع. حالا که این طور شد
این اسباب شرعی مثل ویو اینا در هم به درد رژیم قانون دادن.
بله 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 سوری دار تزمون سوری. بله بله میگه تو چرا گرفتی که من معامله کردم؟ نهادا گفت بله خود سرقه دیگه. بله سرقت قانونیه.
و الا فمن البعید،
عبارت رو توجه کنیم و بنویسیدش.
و الا فمن البعید اختصاص الكافر هنا به نیت دفع الربا للمسلم دون اخذهی منه و دون اخذهی من غیرهی من قومهی. فتعمل جیدا، چطور اگر اینجا کافر بودن توجه بکنید به توضیح موضوعیت داره، هم باید من بتوانم از او ربا بگیرم که شما گفتید، هم باید او بتواند از من ربا بگیرد. آفرین، مرسی، تنکیو، وری ماچ. و هم او از دیگر اقوام و خیشان و هم مسلمان خودش، دوستان خودش میتونه ربا بگیره. شما میگویید نه، زید کافر حربی از امر کافر حربی نه ربا بگیرد نه ربا بدهد، حرامه. زید کافر حربی از من مسلم حق اخذ ربا ندارد، فقط یه چیز، من مسلمان حق دارم از او اخذ ربا کنم. یه نشد استثناء به جهت کفر، این شد استنقاض به جهت حربی بودن. عنایت کنید به تعبیر. فتعمل جیدا فانه دقیق نافع و من شاء الوهم الاشتراک، همین چیزی که آقای زارعی هم از اون فرمودن، و من شعول وهم، مثلا می دوستد با آقای زارعی نمیگم وهم ها، میگم اشکال، و من شعول وهم الاشتراک مع غیرهی به نفی ربا منشأ توهم این است که در همه گفتیم لا ربا لا ربا لا ربا، در حالی که باید لارباها را جدا جدا معنا کنیم. وقتی میبینیم در حربی لاربا را با استثناء معنا کردن، تخصیص معنا کردن، تالی فاسد دارد، حالا میتوانیم حقیقت لاربا را، حقیقت لاربا را که جواز اخذ منا باشد از طرف ما اخذ بشه داشته باشیم، اون تالی فاسده ها را هم نداشته باشیم، پس باید بین این لاربا، بین الوالد و الولد، زوج و زوجه، سید و عبد، با مسلم و کافر در حربی فرض گذاشت. منشأ توهم این اشتراک مع غیرهی به نفی ربا بود. لما عرفتم، این منشأ توهم اشتراکی بود که از روایات استفاده می شد و عبارات که همه می گفتن لا لا لا، در حالی که واو در حالی معنا کنید، ول مراد و بهما متغایرون و الله العالم. بهما یعنی چی؟ خب از یه طرف، و از اون طرف چی؟ والد و ولد سیران. ول مراد و بهما یعنی به این دو گروه که یک گروه والد و ولد، سید و اب، زوج و زوجه، سه تاشون بشن یک گروه، با کافر حربی و مسلمان بشه گروه دوم. بین این دو گروه تفاوت هست. اون سده که گروه اولند، خروجشان چیه؟ تخصیصی. این خروجش تخصصیه. هذا تمام الکلام در عبارت مرحوم صاحب جواهر، هم در کافر ذمی و هم حربی. مفصل همه نقاطش توضیح داده شد. قبل از اون که خودمون وارد بحث بشیم، قطعا نیاز است بعضی از عبارتهای فقها ها را مد نظر قرار بدیم.
ایشون
میگه
یکی نرکافر ترتیب باشه اگر ممکن ریوان باشه. خب در این مواردی که
اون گفتن بعضی ها بله گفتن ترتیب، همه الان بعضی میگیم بعضی ها گفتن دو ترتیب، بعضی ها گفتن این ترتیب، بعضی ها دو ترتیب میدونن. نهایه شیخ، البته نه همه ها بودن بعضی ها، نهایه شیخ صفحه 376 چون مربوط به این عبارت هست، اینه من الان زودتر بخونم از عبارت های دیگه. لا ربا بین الولد والوالد لأن مال الولد فی حکم مال الوالد. به استدلال ها توجه کنید، نمیخوام بگم استدلال ها درسته ها، چنان که در بحث صاحب جواهر هم ما فقط توضیح میدادیم، بحث قبول نبود، هنوز چیزی رو قبول نکردیم. اینجا هم همینه، میگوید بین والد و ولد ربا نیست چون مال ولد در حکم مال والد. مثل اینکه انسان به خودش ربا بده، بینید کم نبود که البته در همین که مال ولد مال والد است بیه بحث واضح که قبل این اشاراتی داشتیم، نه هم که چیزی نیست که بگیم الولد و المال و ولدش للعبی هر فضر رو بیم، نه این نیست، حتی مالش هم اینجوری. ولا بین العبد و سیدهی لأن مال العبد لسیدهی، هیسته همونی جرأت نکرده بگی چه دلیلش شد. ودا بین الرجل و اهله، نامون خانمش، از کنم اونجا میخونده یه وقت میترسیده که مثلا بگی که آقا مال اهل هم مال رجله، بگید یه جرأت نداری هم جرده رو بزنه و واقعا هم چیزی ما نداریم در فرد
با
حضرت به حضور. ولا ربا، خب تا اینجا ببینید اون دوتا رو دلیل آورد، این سومی رو دلیل نیاورد، در حالی که هر سه تا روایت داره. کأنه میخواهد بگوید در اون دوتا علاوه بر روایت اعتبار هم بایش مساعده، اینو میخواد بگم. و الا دلیل اساسی چیه؟ روایاته. ولی در اون دوتا حتی روایت هم نبود میشد تصور کرد چنین چیزی را. بله تتاش روی لذا در این سومی همون به اون روایتی میخواد تمامش کنه دیگه، اعتباری براش ذکر نمی کنه. اعتبار یعنی جای تصور اقلائی داره. ولا ربا، مانه میخواد بیندازه به چالش آقای زاری، ولا ربا ایضا بین المسلم و اهل الحرب لأنهم فی الحقیقت فیعون للمسلمین. او سومی فقط مالیت نبود، این نه، اینا رم فی الحقیقت فیعون للمسلمین. بله گفتم در توضیحات آقای صاحب جواهر من به مانع برخوردم که پی اما بردارم،
و انما لا یتمکن منه، زور با اونا زنان نمیتونم استیلا پیدا کنم بر اونها و مالشون. پس اینجا هم با همون توضیحی افتی میشه استنقاص، نمیشود ربا به اون معنای خاص کلمه. و ربا یثبتو بین المسلم و اهل ذمه کثبوتهی بینهو و بین مسلم مثلهی، همون گونه که بین دوتا مسلمان ربا هست، بین مسلمان و اهل ذمه هم ربا هست. از بیان شیخنا طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب نهایه که جزء متونی است که به تعبیر مرحوم بروجردی اصول متلقات از معصومین علیهم السلام است و اکثر تعابیر اون متخذ است از روایات و به قول دیگر فقه معصور است، بین المس بین الذمی و الحربی فرق گذاشت. مسلمان و ذمی هیچ فرقی با مسلم و مسلم ندارد. یعنی مسلم و حربی فقط مسلمان میتواند عقد کند، اون هم از باب همون استنباط. حالا توجه کنید، وسیله ابن حمزه صفحه 254، لا ربا بین الولد و والدهی ولا بین العبد و سیدهی ولا بین الرجل و زوجتهی ولا بین المسلم و الحربی. ادهی مثل صاحب جواهر از این عبارت اطلاق استفاده کردن، گفتن گویا ابن حمزه میخواهد بگوید مسلم و حربی هر کدام آخذ بود هر کدام مأخوذ و من مانعی نداره. درست شد؟ در حالی که اگر آدم میخواد یه فتوایی رو به یه فقیه نسبت بدهد باید جوانه به کار رو رعایت کند. ابن حمزه معتقد است که حربی مالک نیست، معتقد است که حربی لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا و بتواند حربی آخذ باشد یه نحوه سبیله. پس جناب صاحب جواهر فقط به عبارت به تنهایی نباید اکتفا کنید. درست است عبارت مطلقه به ظاهر، ولی وقتی تمام جوانب مطالعه بشه فتوای ابن حمزه اجمالی
از تفسیری که نهایه گفته ولو مفصلش رو بیان نکرده. ابن حمزه هم با توجه به اون مقدمات اگر حربی را میگوید عنایت کنید، ولی ذمی را نمیگوید. این معلوم میشه که از باب استنقاض است، عنایت کنید. اگر از باب کفر بود اولا کی بود بگید؟ ذمی بود که مالش هم هست چیزیم. اما وقتی میاد حربی را بیان میکند، این معلوم میشه از باب حربی بودنش معیاره و این جزء مسلمات فقه شیعه است که حربی مالش محترم نیست. بنابراین طبق تفصیل بنده از عبارت وسیله، همونطور که گفتم این عبارت اجمال و سربسته فرمایش شیخ در نهایه و نظر این دو بزرگوار فرق نمی کنه، منتها یکی تصریح داره یکی تصریح نداره. ببینید اگر بحث کفره،
خب
این عهد نامه داره، خب اگر معیار کفره، دقت کنید، اگر معیار کفر در یکی در اینکه او به تواند از ماه ربا بگیره، باریکلا سوال خوبیه، من طاهر نگفتمش، در جواز اخذ کفر از من ربا را اگر حربی بتونه از من مسلم ربا بگیره، کافر زمی که به طریق علامت بتونه بگیره، در حالی که جواز اخذ، در جواز اخذ زمی به جا سوال کردی من یادم رفته بود، در جواز اخذ حربی از من اگر سید ابن حمزه معتقد به این هست، باید به طریق اولا در ذمی هم قائل بشه که بتونه از من بگیره، در حالی که در ذمی نگفت او آخذ باشد، نگفت مأخوذ من باشد. پس معلوم می شود که فقط بحث حربیش از جهت حربی بودن است. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.